بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مشهور در میان فقها من جمله مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه فرمودند که همین مقدار که وضو رو بگیرند قربتن الالله، قصد الفعل امتثال امر الله، این کفایت میکنه. و خصوصیاتی که نیت دارد لازم نیست که توجه به اون داشته باشد، خطور به دل کند، به زبان بیاره. مثلا لازم نیست بگید که وضوی واجب بر نماز یا وضوی مستحب برای خوندن قرآن یا اینکه فقط وضو بر نمازم نه چیز دیگری و امثال اینها. قصد وجوب و قصد استحباب و قصد غایتی از آقایات فعل رو یا قصد همه غایات برای اینکه میخواد هم نماز بخونه، نافله بخونه، تعقیب بخونه، حالا هر کدامش رو قصد بکند لازم نیست. حتی قصد تمیز هم لازم نیست، به اینکه حالا وضو برا نماز واجب یا برا نماز مستحب، که فرق بین قصد وجوب و قصد تمیز اینه که قصد تمیز اون فعل یه فعله، به واسطه یه قصد متمیز میشه. مثلا مثل نماز ظهر و عصر، اینا 4 رکعت از اول تا آخر مثل همه، فقط به ظهریت و عصریت تمیز داده میشه، که مشهور در میان فقها اینه که این قصد تمیز لازمه. اما مشهور من جمله مرحوم سید میگن این قصد تمیز هم لازم نیست، برای اینکه نماز ظهر، نماز عصر خود به خود واقع میشه. همین مقدار که نماز عصر و ظهر رو نخونده، اول نماز ظهر رو میخونه، این حق تقدم یعنی نماز ظهر، بعدم نماز عصر رو میخونه، اون حق تأخر یعنی نماز عصر. به عبارت دیگر بلا این قصد تمیز نکنه، خود به خود نماز ظهر و عصر واقع میشه. در نماز مغرب و عشا قصد تمیز اصلا لازم نی، برای اینکه خود متمیزه، اون 3 رکعته، اون 4 رکعت. و اما در نماز ظهر و عصر که فعل متمیز نیست و فرقی با یکدیگر ندارن، گفتن قصد میخواد، اونم اینجا میگن قصد لازم نیست، حق حب و تقدم یا حب و تأخر نماز ظهر عصر را درستش میکنه. همین مقدار یک کسی نماز 4 رکعت نماز بخونه واجب میشه نماز ظهر، و 4 رکعت نماز بخونه واجب این میشه نماز عصر، ولو قصد تمیز هم نداشته باشه. علی کل حال مرحوم سید اینجا و دیگران مشهور گفتن که فقط اون چه لازمه قصد الفعل لامتثال امر الله، اونم قصد الفعلی که معنا کردیم یعنی توجه، فاما اینکه خطور باشد تلفظ باشد اون هم لازم نیست. دلیلی برای وجوب یا برای عدم وجوب نداریم. یه روایتی باشد که بگید قصد نماز ظهر کن یا لازم نیست قصد بکنیم، قصد بکن وجوب برا نماز، یا روایت داشته باشیم لازم نیست نفیان و اثباتن روایت در مسئله نیست. مرحوم آخوند در کفایه در باب علم اجمالی اونجا می فرماید اطلاق مقامی. معنای اطلاق مقامی اینه که اگر یه چیزی عام البلوا باشد اما نفیان و اثباتن راجع به چیزی در اون واجب گفته نشد، همین نگفتن دلیل بر عدم وجوبه. از نظر اصول بهش میگن اطلاق مقامی. هر چیزی یه اطلاق فردی داره، یه اطلاق حالی داره، یه اطلاق مقامی داره. اطلاق فردی این که مولا در مقام بیان مراد فردی را استثناء نکرده، پس مطلق به ما میگه همه افراد، گفته اکرم عالمن، نگفتش که عالم محصل عالم غیر محصل، ملا غیر ملا. گفتن این اطلاق فردی داره، همه علما رو هر کدامش رو اکرام بکنید کفایت میکنه. اطلاق حالی داره، نمیدونیم مثلا پیر و جوانی تفاوت داره یا نه، دهاتی و شهری تفاوت دارد یا نه، اطلاق به ما میگه که تفاوت نداره. مولا در مقام بیان مراد خصوصیت ذکر نکرده، پس اون خصوصیت لازم نیست و یجب و اکرامه علی کل حاله. یکی هم اطلاق مقامی در مقام گفتگو بوده، در مقام بیان اجزا بوده، و چون در مقام بیان اجزا بوده چند تا شرط ذکر کرده ساکت مونده، اون سکوت یعنی دیگه جز نداره. مثلا راجع به نماز گفته 12 تا جوز داره به نام مقارنات، اوله تسلیم، اوله تکبیر، آخره تسلیم، و دیگه نگفته که قصد وجوبم بکن، دیگه نگفته قصد تمیزم بکن، دیگه نگفته قصد قایتم بکن. این وضوع را برای چی میگیرم؟ چون نگفته، این سکوتش نفیان اثباتن دلیل بر اینه که اون غیر از این 12 جز دیگه جزئی لازم نیست. مرحوم آخون در کفایت تمسک میکنن به این اطلاق مقامی و میگن قصد وجه لازم نیست. اما یه مقدار بیش از اطلاق مقامی مرحوم آخون در کفایت فرمودند و اون هم خیلی خوبه، شاید همون اطلاق مقامی باشد اما با یه توضیح بیشتری. می فرماید مردم نماز می خونن از مهام امور و درباره این نماز ذکر زیاد شده، بیان اجزا، بیان شرایط، بیان موانع. اما سؤال و جواب از این قصد وجه نشده. نه ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن، نه راوی ها سؤال کردن تا ایشون جواب بدن. و همین سؤال نکردن دلیل بر اینه که واجب نیست. و الا چون از مهام اموره، چون مبتلا به مردمه، باید گفته باشن که نماز واجب قربت الله. و حیثا نگفته نماز واجب قربت الله، ما اگر بگیم نماز بخونیم قربت الله کفایت میکنه، یه قصد وجه لازم نیم. شاید همین اطلاق مقامی باشه دیگه. لذا شاگردهای مرحوم آخوند اینا مثل مرحوم آقای حکیم همینجا، یا مرحوم آقای خویی همینجا، تمسک میکنن به همین اطلاق مقامی. و اساتید ما هم من جمله حضرت امام در این گونه مطالب تمسک میکردن به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی رو هم همین جور که گفتم شرحشو میدادن، میگفتن اگر یه چیزی مبتلا به باشه اما در میان روات، در میان گفتار ائمه طاهرین ذکری از اون نشده باشد، دلیل بر عدم وجوده. و ما نداریم در روایات اهل بیت اینی که در نیت قصد وجه هم بکن. خب نیت یه امر مبتلا به، یه هم راجع به وضو، راجع به غسل، راجع به تیمم، راجع به نماز، راجع به روزه و همچنین تا آخر راجع به خمس، زکات، حج، جهاد و هم هر امر عبادی، یعنی اونایی که قصد امتثال میخواد. خب همه اینا که قصد امتثال میخواد یکی یا دوتا با هزار تا که نیم. تمام اجزا و شرایط ذکر شده. سراره میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه میگه یا رسول الله، من چندین سال راجع به مسئله حج از شما سوال میکنم هنوز تمام نشده. حضرت میفرماید تا عم داری سوال کنی بازم مسئله حد تمام نمیشه، مسائل حد خیلیه. خب همین زراره واضح هست پیشش که لازم نیست بگید حج واجب به جا می آورم یا حج مستحب به جا می آورم. سوال نکرده، برای اینکه می دانسته لازم نیست. امام علیه السلام هم یه جا تذکر نداده اینکه حج اول را اون کسی که مستطیعه حجۃ الاسلام را به عنوان وجوب بیاره. همین که نگفته دلیل بر اینه که لازم نی، میخواد بگه حج وجوب میخواد نگه. بله یه اختلافی راجع به احرام هست، اونم راجع به اصل نیت، که نیت رو به زبان باید بگه. اما همون جاها هم نداریم نیت رو به زبان بگید با قصد بچه، یعنی بگید احرام برای حجم حج واجبم، اونم نداره. لذا فقها ها اونم نگفتن، فرمودن فقیهی مشهوره، ما نمیگیم مشهوره، اگر قصد تلفظ میخواد این تلفظ همین تلفظ کنه به حج، احرام برای حج، نه احرام برای عمره، یا احرام برای عمره حج، حج واجب. اینا رو همه گفتن. اما یه جا در روایات اهل بیت علیهم السلام نداریم قصد الوجه، قصد وجه به معنی وجوب استحباب، قصد قایت و قصد القایات و امثال اینا. دلیل خوبیست دیگه. حالا اگر کسی خدشه کنه در این دلیل که خدشه نداره، باز برمیگرده به این که ما میدونیم قصد الامتثال باید باشه، ما میدونیم قصد الفعل امتثال امر الله باید باشه. خب این را میدونیم، اما نمیدونیم باید زمیمه وجوب و استحباب هم بشه یا نه، اقل و اکثر ارتباطی رفع ما لا یعلمون. حالا اون که بحث ما خیلی خوب، حالا ازش سوال میکنن، ازش سوال میکنن چه میکنی، میگه نماز واجب به جا میارم. اما حالا اگر غفلت داشت از این حرف از اول، نه اون استدامه حکمی ها، اون استدامه حکمی هم نبود و غفلت داشت و فقط نیتش نیت حج بود، نیتش نیت وضو بود، آیا این درسته یا نه؟ نمیدونیم درسته یا نه. رفع ما لا یعلمون میگه درسته. مثل همه جا که در اقل و اکثر ارتباطی براعت جاریه، راجع به خصوصیات نیت هم براعت جاریه. ظاهرن حرف نداره، حرف خوبه، فرمایش آقا هم خوبه، نوبت به اینجا نمیرسه. ایشون به فرمان اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، برای خاطر این که در وقتی که نیت حج میکنه اون توجه در او خوابیده است، وجوب یا استحباب. خوبه، خوب فرمایشی. بنابراین ما دندیت بیش از توجه نمیخوایم، خطور به قلب نمیخوایم، گفتن هم نمیخوایم. بنابراین همین مقدار توجه به عمل، و در توجه به عمل خوابیده است، وضو میگیره برا نماز. برا توجه به عمل وضو میگیره برا خوندن قرآن. یا اگر این فرمایش ایشون هم باشه که دیگه اصلا بر میگرده به اونجا که همون نیت قصده بچه، همون نیت قصده تمیزه، همون نیت قصده رقایته. اگر همین جور بگیم یه دلیل خاصی برای مطلب میشه. اما حالا اگر یک کسی نقل بکنه به فرمایش ایشون که نه، ممکنه بعض اوقات قبل از اصل عمل توجه داره اما روی خصوصیاتش توجه نداره، نتیجه هم میگیره. مثلا یک کسی قصد میکنه برای اینی که قرآن بخونه وضو بگیره، حالا وضو رو گرفت، حالا آیا این وضو مختص این قرآن خوندن میشه یا نه؟ خب نه. حتی اگر قصد به شرط فعل بکنه، به شرط لا بکنه، به شرط فعل بکنه، بگید من فعلا این وضو رو میگیرم برای اینکه قرآن بخونم، خب طهارت پیدا میشه. وقتی طهارت پیدا شد دیگه با اون طهارت هر کاری میخواد میتوانه انجام بده. مسئله خلاصش این شد با سه تا دلیل که قصد خصوصیت در نیت لازم نیست، و همون که این قصد الفعل امتثال امر الله باشه کفایت میکند، ولا قصد خصوصیات نکنند. چرا؟ یک، اطلاق مقامی در مقام بیان بوده، همین سکون امر عام الولواس، سکوت در مقام بیان افاده میده عدم لزوم را. سکوت در مقام بیان افاده میده حس را. این یه دلیل که مرحوم آخون در کفایه دارن. یکی هم براءت، برای این که نمیدونیم، میدونیم قصد فعل امتثال امر الله لازمه، نمیدونیم قصد فعل امتثال امر الله وجوبن، مثل که عوام مردم اینجوریه دیگه، حتی میان سوال میکنن که من نماز خوندم یادم رفت بگم واجب، گفتم نماز ظهر به جا میآورم قربة لله، نگفتم نماز ظهر واجب به جا میآورم قربة لله. حتی بعض اوقات سوال میکنن من نگفتم ادا و قضا، عوام مردم نمیدونم از کی یاد گرفتن، میگه که چهار رکعت نماز ادا واجب به جماعت قربة لله. خصوصیات هیچ کدوم لازم نیست. این یا به اطلاق مقامی یا به براءت، برای اینکه اصلشو میدونیم خصوصیاتشو نمیدونیم لازم است یا نه، رفع ما لا یعلمون. یا به دلیلی که آقا میفرمایند اونم خوبه، عمومیت نداره ولی خوبه، اینکه اصلا تو توجه به عمل همه خصوصیات خوابیده. مسئله در باب نیت تمام شد. مسئله 13 گفتن که باید عمل خالص باشد برا خدا، لذا شرط 13 مرحوم سید خلوص قرار دادن. خلوص در اینجا در مقابل ریاست، که اگر کسی عمل را بنمایاند به دیگران برا خدا، اما واقعا برا خدا نباشد، به این میگن ریا، تظاهر، که مردم خیال میکنن این نماز رو داره میخونه برا خدا، در حالی که برا تظاهره. پس خلوص باید باشد و الا عمل باطله، اذا انتفى الشرط انتفى المشروع. اصل مسئله هیچ اشکال درش نیست، روایات فراوانی هست، آیات فراوانی هست، و من جمله آیات ولا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هم دلالت می کند بر بطلان، هم دلالت می کند بر اینکه گناه در سرحد کفره. ما بقیه آیاتی که صاحب جواهر و من جمله اینجا مقررین بر عروه دلیل آوردن ناتمامه، یا روایات ناتمامه، اما علا کل حال این مسئله هم تسلم هست که ریاکار عملش باطله، گناهش هم در سرحد کفره. حالا همین مقدار کفایت میکنه برای اینکه این آیه که خوندم دلالتش برای بطلان ولا تبتلو صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، هم برای بطلان هم برای حرمت، ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. حالا اون آیاتی هم که دیگران آوردند اونم تأیید بکنید، مثلا آیه مرحوم صاحب جواهر، دیگران آیه شریفه آوردند، این که قرآن میفرماید فویل للمصلین الذين هم في صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. خستن خوب این آیه شریفه، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، دلالت میکنه بر هم فساد هم بر حرمت. سوره خیلی داغ انصافن، اما فقها حرمت فقهی روش درست بکنن ظاهرا اینجور نیم، برای اینکه همون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای به اون نامسلمانی که در وقت نماز از نماز غافله. خب ما میگیم حرمت، اما فقها ها نمیگن دیگه، فقها ها میگن این نماز و اول وقت عمدن نخونه گناه نکرده. ما ما در این باره ها حرمت فقهی و حرمت اخلاقی رو مثل هم میبینیم و میگیم اگر کسی عمدن بدون جهت نماز اول وقت نخونه وای به این، و اگر ای رو بگیم الذین هم یراعون و یمنعون الماعون درست در میان. همچنین فقها راجع به یمنعون الماعون نگفتن، ما میگیم یعنی یک کسی بتونه گره از کار مسلمانی بکشاید نگشاید، میبیند گره دارد، میتواند گره باز کند، گره کار مسلمانی رو باز نکند، گفتن این حرمت اخلاقی داره، حرمت فقهی نه. ما میگیم حرمت فقهی دارد، راشی حرامه، از جمله محرمات، گناهش هم گناه کبیره است، اما فقها ها نمیگن. اون وقت اگر بگید مثل ما الذین هم یراعون هم دیگه خوب میشه. الذین هم یراعون یعنی گناه خیلی بزرگ است، در سرحد کفر است، برای اینکه اول میفرماید ارعیت الذی یکذب بالدین. یا رسول الله، میخوای یک کسی که دین نداره بهت نشون بدن؟ وقت دو سه فرد نشون میده. ارعیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اون جامعه ای که در اون جامعه بچه یتیم باشد، اما گرد قواری به صورت این، گرد یتیمی به صورت این نشسته باشد، پچمرده باشد، برای اینکه باید همه زنها به منزله مادر، همه مردها به منزله پدرش باشند. اگه جامعه اینجور نباشد، این جامعه مسلمان نیست. ما میگیم مسلمان نیست، میگیم که این جامعه اون مسلمان واقعی نیست، اما فقها ها نمیگن دیگه. بعد فلا یحاضون علی طعام المسکین، جامعه باید به جایی برسد که راشی حس کنه از اینی که دیگران بخورن در مقابل خودش، خودش بخورد یا دیگران، دیگران رو بهتر میخواد، یا این که ترغیب باید بکند، تحریش بکند مردم را به قانون مواسات، وقت داغش میکنه قرآن، یعنی علاوه بر این افر ایت الذی یکذب بالدین داغ میکنه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراعون و یمنعون الماعون. اگه بگید اینا را دیگه، سوره مبارکه از سوره هاست که راجع به نماز و قانون مباسات میشه نمره اول، حرام، حرام بالا. اما فقها ها نفرمودن، یعنی بریم تو فقهمون میبینیم که فتوای حرمت روی این سه چهار چیز ندادن. اگر بخوایم مثل صاحب جواهر مثلا اینجا یا دیگران بگیم الذین هم یراعون، این دلیل بر حرمت، اما قبل و بعدش دلالت بر حرمت نداره، خب نمیشه دیگه. یا باید بگیم همه حرام، ما میگیم وقت ثیاب هم دلالت بر حرمت داره، یا باید بگیم که قبل و بعدش که حرام نیست، اینم حرام نیست، اگر حرام باشه حرام فطری است، مراد ریا اون ریای مخفی نیست، اون ریایی که نماز باطل نمی کنه. اما چیزی که باز در مسئله جلو میاد اینه که حالا بگید حرام، مثل ما که میگیم حرام آیا باطله یا نه، دیگه باز آیه شریفی دلالت بر بطلان نداره. و همچنین مثلا مرحوم سید در اینجا تمسک میکنن به یه روایت که در روز قیامت خدا به آدم مرائی میگه من خوب شریکی هستم، اون چه به جا آوردی همش مال او. حالا این دلالت میکنه بر حرمت فقهی، دلالت میکنه بر بطلان. ظاهرا روایت نه دلالت بر حرمت فقهی داره نه دلالت بر بطلان عبادت، بلکه دلالت داره این که ریا بد اخلاقه. آدم ریاکار نمیتونه در روز قیامت به نمایون من یه تقدس دارم، یه مقدس هستم. بیش از اینها این گونه آیات، این گونه روایات دلالت نداره. قضا من آیه پیدا نکردم، شما باید بگردید یه آیه یه روایت پیدا کنید که الا این آیه که خوندم، الا تسلم اصحاب، این که ریا علاوه بر این که حرام، گناهش بزرگه، گناهش هم در سرحد کفره. ولی علی کل حال مطلب حالا با این آیه‌ای که من خوندم، مطلب صاف تسلم اصحابه که ما باید در عباداتمون همه من جمله وضو قصد قربت داشته باشیم، علاوه بر این باید خلوص باشد حسابی. حالا روی این فکر بکنید که مرحوم سید قصد قربت را با خلوص دو چیز حساب کردن، آیا اینا دو چیزه یا یک چیز؟ و صلی الله علی محمد و آل محمد.